صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
بخش سوم، ماشین های صلواتی. یکی از اولین سنت های جذابی که در جبهه مشاهده کردم و در آن مقطع از زندگی برایم تازگی داشت این بود که اگر هر کسی پشت فرمان ماشینی بود، چه فرمانده ارشد و چه ساده ترین راننده، به محض دست بلند کردن رزمنده پیاده ای ترمز می کرد و او را سوار می کرد. با غریبه ترین رزمنده نیز طوری رفتار می کرد که گویی از صمیمی ترین دوستان اوست. البته بیشتر ماشین های نظامی تویوتا وانت بود که در پشت آنها نشستن برای خودش ماجراها داشت. اگر تابستان بود، از باد گرم و سوزان، پوست صورت و گردنمان خشک و مانند لبو سرخ می شد. در بارندگی پاییز و زمستان هم تمام جانمان خیس آب می شد و هنگامی که به مقصد می رسیدیم مانند موش آب کشیده بودیم. اگر منطقه‌ای مثل هور و جزیره پر از پشه بود، در هنگام حرکت تند ماشین آنقدر پشه ریز و درشت با هیبت‌های عجیب و غریب لابلای موهایمان پر می‌شد که قابل شمارش نبود. برای آنکه از نفوذ آنها به سر و رویمان و حتی سوراخ گوش و بینی جلوگیری کنیم، اغلب سر و صورتمان را با چفیه می‌پوشاندیم. پاییز سال 63 برای کاری به اندیمشک رفته بودم. هنگام بازگشت در کنار خیابان منتظر ماشین بودم که محمد قمبری را دیدم. قمبری نیروی قدیمی تخریب و از مسئولین گروهان قمر بنی هاشم بود. بعد از احوال پرسی مدت کوتاهی منتظر ماندیم تا اینکه یک تویوتا استیشن لنکروز کنار من توقف کرد. در جلو با راننده دو نفر بودند. من و قمبری بعد از سلام و تشکر در صندلی عقب نشستیم. آن زمان تویوتا لنکروز مخصوص فرماندهان جنگ بود. بعد از شهادت حاج همت در عملیات خیبر، حاج عباس کریمی فرمانده لشکر حضرت رسول شده بود و تا آن روز او را ندیده بودم. آرام کنار راننده نشسته بود و روزنامه می‌خواند. قمبری با اشاره او را نشان داد و پرسید: می‌شناسیش؟ با اشاره سر پاسخ دادم: نه. با صدای آهسته گفت: حاج عباس کریمیه. حاج عباس. فاصله اندیمش تا پادگان دوکوه خیلی کوتاه بود. تا رسیدن به دوکوه محمد قمری چند جمله‌ای با او صحبت کرد و از سراغ چند نفر را گرفت. حاج عباس هم با احترام جوابش را داد. شب وقتی در چادر دسته یک دور هم جمع بودیم به بچه‌ها گفتم امروز از شهر با لنکروز حاج عباس کریمی اومدم. با شنیدن این حرف حسن رحیمی حکایت یکی از بچه‌های دسته را تعریف کرد که الان اسمش در خاطرم نیست. او گفت: یک روز فلانی مالند تو سوار ماشین او شد. در گرمای تابستان هوای داخل ماشین طاقت فرسا بود. گمان کرد که حاج عباس از وجود کولرگازی در سیستم ماشین خود بی اطلاع است. به او گفت: حاج آقا چرا کولر ماشین رو روشن نمی کنید؟ بابا تویوتا لنکروزه ها. این ماشین ها کولر دارن، کولرگازی. جلوتر از آنها در پشت یک تویوتا وانت چند نفر رزمنده نشسته بودند که در حرکت تند ماشین برای در امان ماندن از باد سوزان سر خود را پشت اتاقک راننده و میان بازوان خود پنهان کرده بودند. حاج عباس به نفرات پشت ماشین جلویی اشاره کرد و با لحن بسیار مؤدبانه گفت: میدونم اخوی که این ماشین کولر داره، ولی وقتی برای همه این امکان وجود نداره، پس منم نمیخوام که ازش استفاده کنم. از اولین دیدارم با حاج عباس کریمی که در این خاطره به آن پرداختم، کمتر از 4 ماه میگذشت که در عملیات بدر به شهادت رسید. صبحگاه دوکوهه. اواخر تابستان 63 بود و ابراهیم برخورداری به علیرضا محمدی از بچه محلای من چند بار برای دیدن من و داوود قاسمی تا اردوگاه تخریب پیاده آمده بودند. من و داوود هم دوست داشتیم یک شب مهمان آنها باشیم. غروب یک روز از علی محمودوند که بعدها شهید شد اجازه گرفتیم تا شب را در دو کوه بمانیم. ابراهیم برخورداری و علیرضا محمدی در واحد ادوات تیپ ذوالفقار بودند. نماز و شام پیش آنها بودیم و در جمع باصفای بچه های واحدشان ساعت خوبی را گذراندیم. ساختمان تیپ ذوالفقار با بقیه ساختمان های دو کوه کمی فرق داشت. در طبقه دوم محل وسیعی شبیه بهارخواب بود که برای خواب جایمان را آنجا می انداختیم. آسمان دو کوه پر از ستاره بود و خیلی زود خوابم برد. نیمه های شب یکی از گردان ها رزم شبانه داشتند و با صدای تیراندازی و انفجار از خواب بیدار شدم. لحظات اول فکر کردم که در اردوگاه تخریب هستم. ولی بعد از اینکه یادم افتاد در دو کوه مهمانم، خوشحال شدم و با خیال راحت مجدداً چشمانم را بستم. بعد از نماز صبح گردان ها از زیر ساختمان رد می شدند تا در زمین صبحگاه مراسم صبحگاه شروع شود. صدای خشخش قدم هایشان که از روی شنها می گذشتند و شعارهای حماسی که سر می دادند خواب را از سر می پراند و انسان را به وجد می آورد. زمین صبحگاه دو کوه شرایط ویژه‌ای داشت. قبل از عملیات های بزرگ آنقدر نیرو در پادگان بود که زمین صبحگاه مملو می شد از جوانان شادابی که آماده عملیات بودند. حتی آسفالت رنگ رو رفته و ترک خورده زمین صبحگاه هم از آن همه تراوت و سرزندگی به وجد می آمد. بعد از تمام شدن مراسم گردانهای مختلف دور زمین صبحگاه می دویدند و عده‌ای هم داخل زمین یا در محوطه اطراف نرمش می کردند. هر گردان شعار و سرودی سر می دادند و بلندگوی تبلیغات هم نوار حماسی کاملا مناسبی را پخش می کرد. انسان با تمام وجود احساس نشاطی آمیخته به معنویت پیدا می کرد. نکته جالب این بود که در هر عملیات که آهنگران یا کویدی پور یا دیگران سرود و نوحه‌ای جدید می‌خواندند، در بلندگوی زمین صبحگاه دوکوهه یا مقر تخریب به قدری آن نوار پخش می‌شد که تقریباً حفظ می‌شدیم. و الان با گذشت حدود 20 سال از آن ایام با شنیدن هر کدام از این سرودها به طور ناخودآگاه فضای زمان خاصی از جنگ برایم تداعی می‌شود. به خاطر مهمان بودن من و داوود از شرکت در صبحگاه معاف بودیم. ولی تمام نیروهای تیپ ذوالفقار رفته بودند. مراسم شروع شد. در خنکی اول صبح که خواب در زیر پتوی گرم میچسبید، حیفم آمد این صحنه باشکوه را نبینم. از جا بلند شدم و از بالا مراسم را تماشا کردم. هزاران نفر در زمین صبحگاه رو به جایگاه که تقریبا رو به قبله بود ایستاده بودند و هنگام قرائت قرآن مانند مجسمه کوچکترین حرکتی نمی کردند. موضوع جالب این بود که هر کس را از بالا در گوشه و کنار دو کوه می دیدم، حتی در پشت ساختمان ها ایستاده بودند و هنگام خوانده شدن قرآن در جای خود خشکشان زده بود. ماشین هایی که به چشم می خوردند متوقف و منتظر بودند بعد از تمام شدن قرآن به حرکتشان ادامه دهند. برای دقیقه جنبنده‌ای در کل پادگان تکان نمی خورد. صحنه‌ای در قیامت در ذهنم تداعی شد که هنگام برپایی قیامت فقط صدای خداوند عالم به گوش می رسد و هیچ کس اراده حرکت ندارد و همه فقط گوش می کنند. خواب در بالای مقر کماله ها. بلندترین و با ابهت‌ترین ارتفاع منطقه شیخ صالح، کوه بسیار بلند با دیواره سنگی کشیده به اسم بمو بود که دست عراق قرار داشت. به قدری مرتفع بود که ارتفاعات زیر آن در مقابلش مانند تپه‌های کوچک به نظر می رسید. وقتی از شهر جوانرود می گذشتیم، با نزدیک شدن به شیخ صالح، سرکله بمو اولین چیزی بود که پیدا می شد. با گذشتن از جاده پرپیچ و خم کوهستانی، احتمال کمین نیروهای کموله به خودروها ایجاد دلشوره می کرد و با عبور از جاده خاکی زیر بمو، استراب انسان بیشتر می شد. چون غیر از خطر کمین کماله ها، عراقی ها نیز با دوشگاه و سلاح های ضد هوایی از روی بمو به طرف ماشین ها شلیک می کردند. در بعضی از جاها ارتفاعی نبود تا جاده را از دید بمو پنهان کند و احتمال اصابت گلوله بسیار بیشتر می شد. راننده ها با سرعت و گرد و خاک زیاد از این قسمت می گذشتند. کسانی هم که در پشت وانت بودند فقط دو دستی لبه های ماشین را می گرفتند که به بیرون پرتاب نشوند. آنقدر اضطراب و دلشوره زیاد بود که کسی به فکر دستانداز و گرد و خاک و این چیزها نبود. در روز بالای پیچ های خطرناک جاده که قبلا کمین اتفاق افتاده بود و یا احتمال کمین در آن نقطه زیاد بود، چند نفر از کردهای بومی منطقه که در قالب کردهای پیشمرگ مسلمان با ما همکاری می‌کردند به چشم می‌خوردند که نگهبان یا به اصطلاح تأمین جاده بودند. وقتی آنها را از دور با لباس کردی و سلاح به دست می‌دیدیم، مقداری نگران می‌شدیم و دعا می‌کردیم کمین نباشند. هرچند نیروهای کمین تا قبل از حمله به خودروها دیده نمی شدند و لابلای تخت سنگ ها در نقطه مسلط بر جاده پنهان می ماندند. درست روز حرکت از پادگان ابوذر شنیدیم مهدی زین الدین فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب توسط کمین به شهادت رسیده است. مقر گردان تخریب لشکر حضرت رسول در پاییز سال 63 چند کوه و ارتفاع با بمو فاصله داشت و در زیر ارتفاعات پوشیده از درختان بلوط سوله ها بنا شده بودند که با دور شدن از بمو در کنار جاده به چشم می خوردند. این جاده خاکی و پرپیچ و خم در ادامه مسیر طولانی خود به ارتفاعات شاخ سورمر و شاخ شمیران می رسید. بچه هایی که تا شاخ سورمر رفته بودند می گفتند شهر حلبچی عراق از روی آن دیده می شود. داخل سوله به قدری تاریک بود که در طول روز هم اگر کسی کاری مثل دوخت و دوز یا مطالعه داشت، باید فانوسی را کنار دستش روشن می‌کرد. باران کوهستانی آنجا بسیار لذت بخش بود و موقع رانندگی با وجودی که روی سوله‌ها خروارها خاک ریخته شده بود، آنقدر آب از سقف می‌چکید که در سراسر کف سوله کاسه و قابلمه‌ها را می‌چیدیم و ساعت‌ها مجبور بودیم آهنگ در هم و بر هم صدای خنده‌دار افتادن قطرات آب در کاسه ها را تحمل کنیم. در بارندگی طولانی بجز نگهبانان تقریبا تمام بچه ها داخل سوله باقی می ماندن. آنقدر طول سوله مانند واگن قطار زیاد بود که در چند جا بعضی ها فانوس می گذاشتن و با شوخی و بزلگویی وقت خود را سپری می کردند. بعضی ها مشغول خواندن یا نوشتن چیزی بودند و در لابلا عده‌ای نیز تاریکی داخل سوله را با شب اشتباه می گرفتند و زیر پتوی گرم و نرم صدای خر و پفشان به گوش می رسید. زیر ارتفاعات نزدیک بمو سایه امنیت آن تبدیل به مقر کماله ها شده بود. چند شب بود بچه ها بالای ارتفاع منتهی به مقرشان می رفتند و با شلیک موشک های بازوکا اوزا را برایشان مقداری ناامن می کردند. احساس ناامنی و احتمال حمله نیروهای کموله برای ما نیز همواره وجود داشت و بالای سوله ها دو سنگر برای نگهبانی احداث شده بود. منبع آب دستشویی ها آن طرف رودخانه بود و هر کس می‌خواست در شب آنجا برود اسلحه برمی‌داشت و به شوخی با صدای بلند می‌گفت اگر کسی می‌ترسه تنهایی دستشویی بره، من حاضرم ایثار کنم و اونا همراهی کنم. حالا کی می‌ترسه؟ در روز هم هر که می‌خواست از مقر دور شود حتما باید با خود سلاح می‌برد. هنگام نگهبانی ساکت و با استرام در تاریکی به درختان و دامنه کوه بالای سرمان چشم می دوختیم و اگر بارندگی با تاریکی شب همراه می شد، هر لحظه منتظر شبیخون کموله ها بودیم. به همین خاطر بچه های آموزش شبها درختان اطراف سوله ها و سنگر نگهبان را با چاشنی و مواد منفجره تله‌گذاری می کردند و لابلای درختان را سیم تله می کشیدند و روز جمع می کردند. به خاطر اینکه حمام نداشتیم یک روز منبع آب زنگ زده ای را پشت وانت برایمان آوردند. قبلا آب رودخانه لبه جاده خاکی را شسته بود و حاشیه رودخانه مانند پرتگاه حدود 1.5 متر از کف جاده پایین تر بود. چند نفر از بچه ها منبع آب را کنار جاده گذاشتند و در زیر دیواره با چند پلیت اتاقک کوچکی ساختند. داخل اتاقک را از تو دور تا دور نایلون کشیدن و تبدیل به حمام شد. به جای در حمام نیز از نایلون چند لایه آویزان استفاده شده بود. منبع تقریباً بالای حمام قرار گرفته بود و از زیر آن لوله‌ای به بالای حمام کشیده شده بود. به کمک قوطی کنسرو خالی و سوراخ سوراخ دوش حمام درست شد. منبع هر روز با گالن‌های 20 لیتری پلاستیکی از آب رودخانه پر می‌شد. احمد طایفه بدون اینکه کسی از او بخواهد کنده های درخت را در روز کنار منبع جمع می کرد و نیمه های شب به گونه ای که نگهبان ها از بالای سوله مراقب او باشند با حوصله چوب ها را زیر منبع روشن می کرد و از آنجایی که منبع لوله کشی آب سرد نداشت طایفه باید نقش ترموستات را هم ایفا می کرد و به محض ولرم یا گرم شدن آب سری چوب های شعله ور و زغال های سرخ شده را از زیر منبع دور می کرد. هنگام اذان صبح برای نماز که بیدار می شدیم، آب منبع گرم و مطلوب بود و هر کسی که دلش می خواست و دوست داشت می رفت و دوش می گرفت. جمعه شبی تاریک که در آسمان ماه نبود، در سوله گروهان اعلام شد که در سوله کوچکتر، سوله واحدهای گردان، مراسم دعای کمیل برقرار است و هر که مایل است شرکت کند. ولی سعی کنید با احتیاط و چند نفری با هم بروید و در مسیر تا جایی که ممکن است در دید نگهبان باشید. به همراه دو نفر به آنجا رسیدیم. در سوله آنجا از پلیت فلزی بود که با قاب نبشی به در تبدیل شده بود. وقتی پاشنگ در داخل لولا می چرخید، صدای قشقش بلندی تولید می شد. انگار کسی وقت نمی کرد با کمی روغن صدا را برطرف کند. در این حال خیلی هم بد باز می شد و وقتی در داخل چارچوب خود بود، دو دستی باید آن را هل می دادی. وارد که شدیم سوله تاریک بود و نمیشد تعداد بچه ها را شمرد. فتیله فانوس ها را تا جایی که میشد پایین کشیده بودند. دقایقی از شروع دعای کمیل میگذشت. از ورود ما لحظاتی گذشت. هنوز درست و حسابی جاگیر نشده بودیم که صدای تق‌تق چیزی پشت در توجه همه را به خود جلب کرد. همه نگران چشم به در دوختیم. پیش خود فکر کردم اگر کموله ها باشند تا بلند شویم و در تاریکی اسلحه ای پیدا کنیم کار از کار گذشته. با استراب پیش خود گفتم شبیخون خورده و غافلگیر شده ایم. از پشت در کسی فشاری وارد کرد و با ایجاد صدا فشار را قطع کرد. در سکوت انگار تصمیم به کار مهمی می گرفت. ناگهان در یک لحظه جواد ملکی مانند برق از زمین جست و اسلحه ای را در کنار خود یافت. رو به در گرفت و گفت کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ کسی که دعا میخواند انگار که از همه جا بیخبر باشد همچنان ادامه میداد. بچه ها فتیله فانوس ها را بالا کشیدند. از پشت در جوابی نیامد. جواد ملکی همانطور که چشم به در دوخته بود به همراه اشاره دست گفت ساکت، ساکت، دعا نخونید، یه دقیقه دعا نخونید. اسلحه را رو به در مسلح کرد و فریاد زد گفتم کیه؟ پشت در کیه؟ تا سه میشونم، اگه جواب ندی شلیک میکنم. ناگهان سعید شریعتی با فشار محکمی در را باز کرد. انگار که جرمی مرتکب شده باشد. خجالت زده گفت سلام، خب من بودم. ترسیدم صدایی در حواستون رو پرت کنه. گفتم آروم در را باز کنم که حالا یه وقت شلیک نکنی منم. سعیدم، سعید شریعتی. با دیدن سعید که در آن مقر کوچکترین فرد بود، خیال همه راحت شد و آقا جواد اسلحه را کنار گذاشت. فتیله فانوس‌ها را مجدداً پایین کشیدند و دعا ادامه یافت. مرسوم بود که با تمام شدن دعا، حتماً نوحه و سینه زنی مفصلی هم انجام شود. انگار بدون سینه زنی دعا ناقص می‌ماند. در آن زمان مداح گردان سید آقا میر شروع به خواندن کرد. غروب آن روز دفتر نوحه و اشعارش را مولوی که از مربیان واحد آموزش بود امانت گرفته و کلی گشته بود تا چند نوحه برای آن شب گلچین کند. اولین باری بود که می‌دیدم مولوی پا توی کفش مداح‌ها کرده و می‌خواهد نوه خانی کند. البته با اتفاقی که افتاد فکر می‌کنم آخرین بارش هم باشد. در طی سینه‌زنی بارها توپق زد و معلوم بود که تازه کار است. سخت‌ترین جای نوه آخرش بود که مداح می‌بایست نوهی را شمرده شمرده با صدای بلند می‌خواند و همه با سینه‌زنی تک ضرب و سنگین او را همراهی می‌کردند. به اصطلاح به آن قسمت واحد یا تک ضرب نوحه می گفتند. آخر هر خط سینه زنان اسم امام یا کسی را که نوحه درباره او بود دوبار با آهنگ نوحه تکرار می کردند. قسمت واحد نوحه را مولوی درباره حضرت عباس انتخاب کرده بود. به هر ضرب و زوری که بود با توپخهای فراوان خود را به این جمله از نوحه رساند که با صدای رسا و شمرده باید می خواند. آن شعر این بود: بود امیدم مرا یاری کنی، سالها بهرم علمداری کنی. و همگی به همراه سینه زنی در آخر این خط باید جواب می دادیم ابوالفضل ابوالفضل. مولوی در زیر نور ضعیف چراغ قوه نتوانست دست خط آقا میر را بخواند و با صدای بلند خواند بود. ناگهان لحظاتی مکث کرد، برای اینکه کم نیاورد دست و پا شکسته و با آهنگ نوحه ادامه داد: بود و بود بودم بود، بود و بود بودم بود. همه در رو درواسی گیر کردند و جواب دادند ابوالفضل ابوالفضل. کلن اشتباه خواند و بچه‌ها به خاطر اینکه زایه نشود او را همراهی کردند و بعد خواست خرابکاریش را دوباره جبران کند. چند بار با آهنگ به طور خنده‌داری تکرار کرد: بودی بودم بودی بود بود. کلن بود بود، همه را قاطی پاتی کرد و هر چند نفر با تردید جواب دادند ابوالفضل ابوالفضل. شبی بود و خاطره شیرین. خلاصه با پس و پیش کردن بودها و بودها هرچه دست و پا زد نتوانه سرطه آن خط را به هم بیاورد. از خیر آن یک خط گذشت. دست و پا شکسته یک خط در میان بقیه نوحه را ادامه داد و نتوانست فضای معنوی سینه زنی را ایجاد کند. در تاریکی چند نفر در گوشه های انتهای سوره نشسته بودند و صدای بلند هق هق گریهشان به گوش می رسید. من با تعجب پیش خود گفتم چقدر معنویت آنها بالاست که با این مداحی ناشیانه اینقدر حس و حال خوب پیدا کردند و با صدای بلند گریه می کنند. با هر زور و زحمتی که بود نوحه تمام شد و فیتیله فانوس‌ها را بالا کشیدیم. با روشن شدن سوله دیدیم یحیی مطلبی و اکبر رمضانی که نتوانستند جلوی خنده‌شان را بگیرند، از شدت خنده صورتشان سرخ شده و با وجودی که مولوی بنده خدا خواندن نوحه را ول کرده بود، آنها ولکن ماجرا نبودند و همچنان به خنده خود ادامه می‌دادند و نمی‌توانستند حرف بزنند. تازه فهمیدیم صدای کرکر خندهشان را با حق حق گریهشان اشتباه گرفته بودیم و بعد همه زدیم زیر خنده. ما که حدود 20 نفر بودیم همگی دور فانوس ها نشستیم و تا جا داشت گفتیم و خندیدیم. هر کس خاطره بامزه نزدیک به ماجرای آن شب را داشت تعریف کرد و بقیه از ته دل خندیدند. ما که قرار بود با نوحه و توبه و گریه دعا را تمام کنیم تا نیمه های شب حرف زدیم و خندیدیم و کلی به ما خوش گذشت. در آن شب از همه سرحال تر مسئول گروهانمان اکبر رمضانی بود که کسی گمان نمی کرد آخرین روزهای عمرش را سپری کند. در ادامه جاده و پشت ارتفاع مقر ما یک باغ انار بسیار زیبایی بود که گفته می شد کماله ها در باغ یک زاغه مهمات مخفی دارند و گاهی آنجا رفت آمد می کردند. یک بار هم در روز فرمانده گردان جعفر جهروتی در پیچ جاده کنار باغ انار چند کمالی مسلح را دیده بود که با عجله از عرض جاده گذشته بودند. احتمالاً تازه رسیده بودند و برای اجرای کمین مهیا می شدند که رسیدن ماشین غافلگیرشان کرده بود. چون فرمانده گردان اسلحه نداشت با سرعت زیاد گریخته بود و وقتی سریع چند نفر را از مقر با اسلحه به آن نقطه برد کسی را پیدا نکردند. قرار شد برای محدود شدن تردد کمله‌ها و ایمنی بیشتر منطقه شیخ صالح اطراف مقرشان مین گذاری شود. در روز مقر در کف تمام تویتوانت‌ها مین‌ها به طور منظم چیده شده بودند و روی آنها پتو انداخته شده بود. همه نیروهای تخریب موجود در منطقه سوار بر ماشین‌ها به طرف مقر کمره‌ها حرکت کردیم. کف ماشینی که ما سوار آن بودیم مین‌های TX-50 یا به اصطلاح مین‌های کوزه‌ای بودند که بدنه سنگین و چدنی آن پس از انفجار تبدیل به ترکش می‌شد و معروف بود که ترکش‌هایش مانند خنجر بدن را متلاشی می‌کند. در مسیر عبور از جاده خاکی پشت وانت همه سلاح به دست نشسته بودیم و چند نفر هم ایستاده بودند و با اسلحه آماده به شلیک به تخت سنگ‌های اطراف جاده دقت می‌کردند. جاده گلی بود و در سربالایی‌ها به قدری ماشین سنگی بود که ماشین مانند لاک پشت حرکت می‌کرد. خود را به زور به بالا می‌کشید و صدای زوزه موتورش در کوه می‌پیچید. در پیچ‌های خطرناک سربالایی هم وجود داشت و بهترین نقطه کمین محسوب می‌شد، نفس‌ها به شماره می‌افتاد و همه منتظر شلیک موشک آرپیجی دشمن به ماشین بودیم. من همانطور که به تخت سنگ‌های بالای جاده دقت می‌کردم، بیشتر از موشک آرپیجی و تیرهای کمین نگران مین‌های چیده شده در کف ماشین بودم که با اصابت اولین موشک همگی به یک جا منفجر می‌شدند. به قسمتی از جاده که نزدیک مقر کمله‌ها بود رسیدیم و از ماشین سری پیاده شدیم. یال کوچکی در سمت راست آن قسمت را از دید بمو پنهان می داشت. چند سوله بزرگ که درشان رو به جاده بود در دل یال بنا شده بود که درون یکی از آنها چند قاطر نگهداری می شد. تأکید می شد کسی روی یال نرود، زیرا با دیدن تجمع نیروها از روی بمو آتش خمپاره‌های عراق در آن نقطه متمرکز می شد. چند ساعتی تا تاریکی مانده بود و عده‌ای مین‌ها را در جعبه‌های چوبی مهمات جاسازی می‌کردند تا بار قاطرها کنند. قبل از سرازیری جاده، چادر کردهای پیشمرگه مسلمان قرار داشت که درون چادرشان استراحت می‌کردند تا برای شب آماده شوند. در حقیقت ما در مقر آنها مهمان بودیم و قاطرهایشان را در اختیار ما گذاشته بودند. نزدیک چادرهایشان یک منبع آب و دستشویی بود که به جای دیوار به طور خنده‌داری از دو لایه نازک نایلون به ارتفاع 1 متر استفاده شده بود و فقط مقداری تصاویر مات می شد. همین. خلاصه کسی از ما نتوانست از آن دستشویی ها استفاده کند. تا غروب مین‌ها و وسایل عمده بار قاطرها شدند. با تاریک شدن هوا و خواندن نماز شام بسیار مختصری خوردیم و آماده ی حرکت شدیم. قرار بود کردهای بومی منطقه که با ما همکاری می‌کردند تا مقصد راهنمایی ما کنند. هر دسته می‌بایست از مسیر جداگانه‌ای تا بالای ارتفاع طی طریق می‌کرد و برای هر ستون یکی از پیشمرگان کرد مسلمان راهنما و به اصطلاح بلدچی بود. با وجود هوای سرد لباس‌های ما زیاد نبود. مسیر طولانی کوهپیمایی همراه وسایل سنگین با لباس زیاد تناسبی نداشت و در چند قدم اول عرق من در می آمد. وسایل کردهای بلدچی بسیار مناسب و سبک بود. از روی لباسهای کردی، بند حمائل، جیب خشاب و جای نارنجکشان را که چرمی بود بسته بودند. از روی آنها یک پوستین گوسفند بدون آستین پوشیده بودند که کاملا گرم و سبک به نظر می رسید. صدای سوت خمپاره های عراق بالای سرمان برقرار بود که بسیار دور در منطقه فرود می آمدند. فقط چند خمپاره نزدیک ما به زمین خورد و چیزی که موجب شگفتی به خنده شده بود این بود که قاطر کردها با جدی شدن صدای سوت خمپاره ها از خود واکنش نشان می داد و حالتی شبیه به نشستن می گرفت. ستون ما لابلای درختان بلوط از ارتفاع بالا کشید و به سمت مقر کمله ها براه افتاد. روحیه همه بچه ها خیلی خوب بود. ولی چیزی که جای تأمل داشت این بود که کردهای بلدچی خیلی نگران و مضطرب بودند. با توجه به شناخت کامل آنها از اوضاع و منطقه، دستپاچگی آنها نشان می‌داد که وضع خطرناک است و اصلاً آثار آرامش در رفتارشان دیده نمی‌شد. مسئول ستون ما علی محمودوند بود. معاون محمودوند حاج آقا نوری بود که در ستون کشی کمک می‌کرد. حاج آقا حدود 1 سال بعد از این خاطره روی مین TX-50 رفت و شهید شد. بعد از بلدچی نفر اول ستون من بودم و با حالت راه رفتن سریع و گام‌های بلند او را تعقیب می‌کردم و یک لحظه هم از او چشم بر نمی‌داشتم، چون می‌دانستم اگر بلدچی را گم کنیم گرفتاری‌های پیش‌بینی نشده‌ای گریبانمان را خواهد گرفت. با عجله فراوان از لابلای درختان بلوط می‌گذشت و ملاحظه بار سنگین بچه‌ها را نمی‌کرد. در تاریکی فقط به پوستین سفید رنگی که به تن داشت چشم دوخته بودم و به اطراف و حتی زیر پایم توجه نمی کردم. چند بار حاج آقا نوری تذکر داد که سرعت سرستون کندتر شود، ولی راهنمای کرد اعتنایی نکرد و انگار از خطری می گریخت. یک شاخه بلوط را که مقابل صورتش بود گرفت و از مقابلش دور کرد و بدون اینکه قصدی داشته باشد آن را رها کرد. ناگهان در تاریکی ضربه محکمی به چشمانم خورد و نور شدیدی از آن جست. چند لحظه ایستادم، چشمانم را گرفتم. متوجه شدم شاخه رها شده از مقابل صورت بلدچی مستقیم به چشمانم برخورد کرده است. به زور مقابلم را می دیدم و چشمانم به شدت درد می کرد، ولی بیشتر نگران گم کردن او بودم که کل ستون خدای نکرده در منطقه گم می شد. پیش از راه افتادن تأکید شده بود که کسی صحبت نکند و ستون کاملا بی صدا حرکت می کرد. لذا نمی توانستم داد بزنم و بلدچی را صدا کنم. با حالت دو در لابلای درختان او را یافتم و خیالم راحت شد. موقعیت اعتراض توضیح نبود و حتی نمی توانستم به او بگویم در رها کردن شاخه ها پشت سرش را ملاحظه کند. سکوت مرموزی سنگینی می کرد و می شد دو حد زد. یا اصلاً کموله ها متوجه حضور ما در منطقه نبودند یا منتظر بهترین موقعیت برای درگیری بودند. به بالای ارتفاع و خط رأس رسیدیم. ستون های دیگر قبل از ما رسیده بودند و بارشان را از قاطرها پیاده می کردند. ما آخرین ستون بودیم. دستی محمد قنبری مینگذاری را شروع کرده بودند و در سکوت کامل کار می کردند. در دو طرف خط رأس مین والمرا گذاشته بودند. محمد قنبری کنار مین‌ها نشسته بود و به هر که عبور می‌کرد با صدای آهسته می‌گفت مراقب مین‌ها باشید، مراقب مین‌ها باشید. قرار بود ستون ما از بین دسته او بگذرد و آخرین نقطه ارتفاع را مین‌گذاری کند. بالای مقر کمله‌ها بودیم و کوچکترین صدایی به گوش نمی‌رسید. قبل از حرکت مجید ثابتی معاون گردان تأکید می‌کرد اگر مجبور شدید سرفه کنید دهانتان را محکم به بازوهایتان فشار دهید تا صدا بلند نشود. به هیچ عنوان. فقط تاریکی مطلق بود و درختان که در شب به سیاهی می‌زدند و دره زیر پاهایمان که مقر کمله‌ها بود. مقابل همه اینها بمو بود که سر به فلک کشیده و آرام ما را تماشا می‌کرد. با احتیاط و بی صدا از کنار محمد قنبری و مینها گذشتیم. خیلی مراقب بودیم سنگی از زیر پایمان به پایین نغلتد. دو سه نفر با احتیاط قاطر را عبور می دادند که ناگهان بین مینها توقف کرد. بچه ها هرچه تلاش کردند قاطر مقاومت کرد و جای خود تکان نخورد. دو جعبه پر از مین پشتش بود که با تناب بسته شده بود. تلاش بچه ها بی ثمر بود و حتی گام از گام بر نداشت. نه عقب و نه جلو می رفت. انگار با دیدن دیگر قاطرها تمایلی به جدا شدن از آنها نداشت. ناگهان با صدای بلند شروع به عرعر کرد. در جایی که کسی کوچکترین صدایی نمی کرد، صدای قاطر در کل منطقه پیچید. بعد شروع کرد جفتک پراندن به بچه های اطراف و جعبه مین از پشتش افتاد و شکست. مین‌های والمرا با تلق و تلوق و صدای فراوان به طرف مقر کمله‌ها غلتیدند. هر کس دور و بر بود فرار کرد و جان پناهی گرفت. همه منتظر بودیم قاطر روی مین برود و یا اینکه جعبه مهمات و مین‌های درونش به مین تله شده‌ای برخورد کند و ترکش مین به هر کسی که اطرافش بود اصابت کند. خوشبختانه مینی منفجر نشد. قاطر بعد از اینکه به دلخواه خود بارش را تخلیه کرد، برگشت و با سر و صدا و عرعرکنان به طرف پشت سر دوید و پیش بقیه قاطرها رفت. فقط خواجه حافظ شیرازی از حضور ما بیخبر ماند. دستپاچه جعبه سالم و هرچه مین باقی مانده بود را برداشتیم و به آخرین نقطه روی خط و رأس و ارتفاع رفتیم. بنا را بر این گذاشتیم که حضور ما لو رفته است. لازم بود سریع کارمان را انجام دهیم و بازگردیم. نفری چند چاله به اندازه بدنه استوانه‌ای مین والمرا کندیم و بدنه مین‌ها را درون چاله‌ها گذاشتیم. زمین سفت و سنگلاخ بود و در همان چند چاله دستانمان تاور زد. دیگر ملاحظه سر و صدا را نکردیم و بیشتر به سرعت کار فکر می‌کردیم. موقع کندن چاله ها روی ارتفاع، صدای برخورد سرنیزه های کلاش به سنگ که شبیه صدای درهم و برهم برخورد کلنگ به دیواره معدن بود، انسان را یاد کارگران معدن می انداخت. بعد از تمام شدن کارمان، از ردیف مینها دور شدیم تا عده معدودی از بچه ها ماسوره و چاشنی مینها را ببندند و به اصطلاح مین را مسلح کنند و سیم تله مینها را بکشند. برای این کار میبایست از حداقل نفرات استفاده میشد. آقای محمودوند که تقریبا همیشه برای کارهای خطرناک پیش قدم میشد، لباس نظامیش را درآورده بود و با پیرهن کانوایی قهوه‌ای رنگش با عجله مینها را مسلح میکرد. حاج آقا نوری که بعدها شهید شد، داوود قاسمی و مرا هم که همسن و سال و تقریبا از همه کوچکتر بودیم صدا زد و شیار زیر قله را که به مقر کموله ها منتهی می شد نشان داد و گفت سر شیار بنشینید و هر که را دیدید از شیار بالا می آید با تیر بزنید. ما چند نفر آخرین نفرات بودیم و هر که از شیار نزدیک می شد قطعا غیر خودی بود. با توجه به سر و صدا ایجاد شده و احتمال حمله کموله ها، این احتیاط عاقلانه بود. ولی من در آن لحظه حدس می‌زدم که او می‌خواست به اندازه کافی از ردیف مین‌های مسلح شده دور باشیم تا اتفاقی برایمان نیفتد. سر شیار نشستیم و با سلاح آماده در تاریکی چشم به پایین دوختیم. روی ارتفاع باد شبانه پاییزی مستقیم به صورتمان می‌خورد و از سرما می‌لرزیدیم. در عرض چند ثانیه تمام لباس‌های خیس شده از عرق بدنمان خشک شد. احساس می کردم سر و صورت و پلکایم در اثر عرق خشک شده و شوره زده و درون چشمانم نمک ریختند. به زور آنها را باز نگه داشته بودم. بعد از مسیر طولانی کوه پیمایی و فعالیت های مینگذاری با تمام وجود احساس خستگی می کردم و چانه‌ام از سرما تکان می خورد. داوود قاسمی با تدبیر خوبی تویه اوورکوت کره‌ای‌اش را که سبک و نسبتاً گرم بود از رویه اصلی جدا کرده بود و پوشیده بود. ولی من به خاطر سبک شدن وسایلم چیزی روی لباس نظامیم نپوشیده بودم و به شدت احساس سرما می کردم. به داوود گفتم داوود من اصلا نمیتونم بشینم. فقط یه ربع 10 دقیقه سرم رو پات میذارم میخوابم. به محض اینکه اتفاقی افتاد منو بیدار کن باشه؟ فقط یه ربع میخوابم. جامونو عوض کنیم. خیلی خوب. داوود قول داد بعد از یک رب بیدارم کند. کنار پایش روی زمین ناهموار و سنگلاخ خودم را به زور مچاله کردم و سرم را روی پایش گذاشتم. به محض اینکه چشمانم گرم شد احساس کردم تمام بدنم نیز گرم شده و دیگر سرما را حس نمی کردم. فهمیدم داوود تویه پشمی اوورکوتش را از تنش درآورده و روی من انداخته و یک دستش را برای محافظت صورتم از باد روی گونه هم گذاشته است. به قدری آن چند دقیقه خواب لذت بخش بود که تمام خستگی از تنم در آمد. تقریبا یک ربع گذشت. داوود بیدارم نکرد. خوابم عمیق شد. در زمانی که خواب بودم محمودوند بالای سرمان آمده و به داوود گفته بود نگهبانی می دید یا خوابیدید؟ بعد از حدود نیم ساعت قطرات باران بیدارم کرد. لحظه به لحظه باران شدیدتر شد. به گونه ای که همه زیر درختی پناه بردیم. حدود نیمی از مینها مسلح شده بود و ادامه کار زیر باران بی احتیاطی بود. لذا محمودوند گفت کار را رها کنیم. فردا شب در تاریکی چند نفر برگردن و مینها را مسلح کنند. با حالت سریع شبیه به دو از ارتفاع به سمت نقطه اولیه حرکت سرازیر شدیم. دسته های دیگر قبلا سوار بر ماشین منتظر ما بودند. در تاریکی با آنها ملحق شدیم و با چراغ‌های خاموش در باران پشت وانت‌ها به سوله‌هایمان برگشتیم. شب بعد تعدادی برای مسلح کردن بقیه مین‌ها رفتند و بعد از بازگشت گفتند کموله‌ها تمام مین‌های مسلح نشده را جمع کرده و با خود بردند. بنام شد چادری در محوطه مقر کردهای پیشمرگه برپا شود و تعدادی از بچه‌های تخریب برای ادامه کار میدان مین در آنجا مستقر شود. فاصله مقر کردهای خودی تا میدان مین و شیارهایی که باید برای جلوگیری از تردد کمله‌ها تله‌گذاری می‌شد زیاد نبود. حدود 10 نفر از بچه‌های گروهان ما به مسئولیت اکبر رمضانی اولین گروهی بودند که به آنجا رفتند. اغلب روزها تا جایی که ممکن بود به مقر کمله‌ها نزدیک می‌شدند و مین‌های تله‌شده را کنترل می‌کردند. علی تقی‌زاده یادم میآید که تعریف میکرد و میگفت آخرین شبی که اکبر زنده بود بیرون چادر در تاریکی کسی را نصیحت میکرد. ما داخل چادر بودیم و با شنیدن حرفهای توبیخ‌آمیز او همگی ساکت شدیم و با تعجب گوش کردیم. اکبر رمضانی از کلماتی استفاده میکرد که اصلا از او نشنیده بودیم. با لحن بسیار خیرخواهانه‌ای میگفت تو نمیخوای آدم بشی؟ حتما باید چوب بالای سرت باشه؟ چوب زور؟ چرا کاری میکنه که مجبورشم الاغ صدات کنم؟ الاغ؟ انگار با این حرفا آدم نمیشی، نه؟ و هر چی بهت میگم مثل آدم راه برو، انگار تو گوش خر یاسین میخونم. کسی روبروی اکبر این پا و آن پا شد و انگار با شرمندگی بدون اینکه جواب بدهد فقط گوش میکرد. از شنیدن این حرفا نزدیک بود شاخ در بیاورم. برای اینکه مخاطب اکبر از این همه سرزنش شرمنده نشود بیرون نرفتیم و خوابیدیم. صبح گفتم اکبر، راستی دیشب پشت چادر چه کسی رو داشتی توبیخ میکردی؟ با لبخندی گفت الاغ این کرده رو، چند روزه دارم نصیحتش میکنم، حرف میزنم، هر کاری بخواد میکنه. بالاخره دیشب مجبور شدم کمی یه خورده دیگه بهش بگم دیگه. با شنیدن این حرف از او بسیار خنده هم گرفت، داشت با یک الاغ حرف میزد. بچه ها گفتن بعد از نهار جعفر جهرودی فرمانده گردان پیش ما اومده و به اکبر هم گفت با هم به شیارهای تله شده سری بزنیم. سید مهدی سادات تعریف میکرد از رفتن اونها ساعتی نگذشته بود که صدای انفجاری همه را غافلگیر کرد. فریاد جعفر به گوش میرسید که کمک میخواست. از روی نگرانی به سر زدم و بلند گفتم ای وای، و با بند پوتینی در دست به سمت آنها دویدم. بند پوتین را برای بستن شریان دست یا پایی که حدس می زدم قطع شده باشد بردم. وقتی رسیدیم دیدیم اکبر رمضانی روی مین والمرار رفته و هر دو پایش از بالای ران قطع شده است. بچه ها با عجله از چند طرف اکبر را بلند کردم و من با همان بند پوتین که بسته بودم یکی از رانهای قطع شده اش را بلند کردم. پیکر نیمه جان اکبر تا پای تویتا وانت هم شد و او را پشت ماشین گذاشتند. تویتا سریع دور زد و به سمت بهتری تازه آباد به راه افتاد. اسماعیل عسکری جلو کنار راننده نشست و علی تقی‌زاده عقب وانت پیش اکبر سوار شد. سید آقا میر روزی معروفی داشت که بچه آن را خیلی دوست داشتند. مربوط به مرثیه وداع امام حسین با نعش فرزند خود بود. وقتی سید الشهدا خود را به پیکر علی اکبر رساند، سینه به سینه علی گذاشت، دلش طاقت نیاورد، صورت به صورتش نهاد، ولی باز هم دلش آرام نشد و لبهای خود را بر روی لبهای خونی اکبر گذاشت. تقی‌زاده تعریف کرد، اکبر چشمانش را گشود و گفت علی تویی؟ دیدن گوشت‌های ریش شده پاهای قطع شده اش زجرم می‌داد. با دلشکستگی گفتم بله منم. از من خواست برای زیارت عاشورا و روضه علی اکبر را بخوانم. مقداری از زیارت عاشورا را خواندم. وقتی در روضه به اینجا رسیدیم که سینه به سینه علی گذاشت، با دستان بلندش سینه‌ام را به سینه‌اش چسباند و همانطور که اشک می‌ریخت صورتم را به صورتش نهاد. ترکش‌های فراوان مین علاوه بر قطع پاهایش به چند جای دیگر بدنش اصابت کرده بود و گونه‌اش را سوراخ کرده بود، به طوری که دندانش از جای سوراخ ترکش معلوم بود. تقی‌زاده و اسماعیل عسقری تعریف می‌کردند. با رسیدن اکبر به بهداری پزشکان از روحیه بسیار خوب او تعجب کرده بودند و اینکه حتی لحظاتی قبل از شهادت با اطرافیان صحبت و شوخی می کرد. ما در سوله‌های عقب بودیم که اسماعیل عسقری که او نیز بعدها شهید شد با ناراحتی خبر شهادت اکبر را آورد. اولین باری بود که می دیدم زیر چشمان او از ناراحتی کبود شده. اسماعیل گفت وقتی او را در کفن گذاشتیم آن قامت بلند و رشید نصف شده بود و گویی بچه‌ای را در کفن گذاشتند. و بعد ادامه داد ما که با عجله اکبر را به بهتری رسانده بودیم بعد از شهادتش به محل حادثه برگشتیم تا پاهایش را پیدا کنیم و به بدنش ملحق کنیم. یکی از پاهای اکبر روی شاخه‌ای پرتاب شده بود. با اطلاع از شهادت اکبر همگی در بهت و اندوه فرو رفتیم و کمتر کسی صحبت می‌کرد. غم سنگینی بر مقر ما حاکم بود و مراسمی در سوله برای او تدارک دیده شد. قرآن ابتدای مراسم را من خواندم. با با شروع قرآن صدای گریه عده‌ای بلند شد و اکثر بچه‌ها با صدا و بی صدا اشک می‌ریختند. با گذشت مدت کمی از این حادثه گروه کوچکی در منطقه باقی ماند و اکثر نیروها به دو کوه بازگشتند. البته گمان می‌کنم علت ترک منطقه منتفی شدن عملیاتی بود که بعضی از لشکرها برای انجام آن در غرب به سر می‌بردند. زیرا روی ارتفاع بمو چند بار مقدمات عملیات فراهم شد ولی هر بار به علت این تصمیم لغو گردید. کمی بعد از زمان این خاطره، کمتر از یک سال، حاج آقا نوری هم روی مین رفت و شهید شد.